سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یک جلسه دیگر از سلسله جلسات تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی های مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان هستیم. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 20211 یا FOREX20211 هستید و اینکه ما رسیدیم به انتهای فصل دو که در رابطه با یک سری از مشکلاتی که تحت عنوان خطرات معامله‌گری حالا ازش یاد میشه ما اینجا رسیدیم. حالا من دور دور اینا رو میگم و سعی میکنم که یک توضیح نسبی بدم تا دوستان استفاده کنن. خب جناب آقای مارک داگلاس در انتهای فصل دو چهار مشکل بزرگی که معامله‌گران در واقع با اون دست و پنجه نرم میکنن رو در واقع بیان کرده. ما اگه بخوایم این چهار مشکل رو بخوایم توضیح بدیم، مشکل اول مقاومت در برابر ایجاد قوانین هستش. مشکل دوم ناتوانی در قبول مسئولیت، که همون بحث مسئولیت گریزی و مسئولیت پذیر نبودن حالا معامله گرا هستش. و مشکل سوم اعتیاد به سودهای تصادفی، که این خیلی مرسومه. یعنی مثلا تریدرها میان یک اوردری رو باز میکنن و حالا چند پیپ میره تو سود میبندن و این براشون خیلی جذاب و لذت بخشه. حالا بعد آقای مارک داگلاس میاد کامل از نظر روانی توضیح میده که چه در واقع آثار جبران ناپذیری این سودهای تصادفی بر ساختار ذهنی ما میذاره و بعد چه مشکلاتی برای ما توی بازار مالی ایجاد میکنه. و مشکل آخر که همون مشکل چهارم هست، کنترل خارجی در مقابل کنترل داخلی. تو این قسمت میاد کامل توضیح میده چرا انسانهایی که در جامعه موفق هستن، یعنی در واقع اون انسانهای فرهیخته جامعه، حالا میخواییم بهش بگین دکتر، مهندس، وکیل یا هر چیز دیگه، اینا وقتی که میان توی مارکت خیلی آسیب پذیرترن. نمیگه شکست میخورن لزوما، ولی میگه اینها به راحتی در این مارکت آسیب میبینن. حالا این به خاطر دقیقا مشکل چهارم هستش. خب در رابطه با مشکل اول که میگه مقاومت در برابر ایجاد قوانین، جناب آقای مارک داگلاس میاد این مسئله رو بازش میکنه. حالا این مشکلیه که واقعا همه ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. وقتی که ما یه دوره آموزشی رو میبینیم، همش میان میگن آقا باید برای خود قوانین تعیین کنی، باید برای خود استراتژی تعیین کنی، اینکه روش چی باشه، کجا ورود کنی، کجا خروج کنی، کجا تیپی بذاری، کجا استاپلاس بذاری، ریسک به ریوارد چند باشه، مثلا مکتوب کنی معاملات تو. یعنی همه اینا رو هی میگن دیگه، اساتید به ما میگن. اینا همه برمیگرده به همین یه جمله، اینکه ما باید قوانینی برای معاملات خودمون تعیین کنیم. حالا چه اتفاقی میفته تو عمل؟ تو عمل اجرا نمیشه. در واقع ما تو یک پارادوکسی قرار داریم. این پارادوکس بین دو تا عنصر، یکی اعتقاد به وجود قوانین، ما میدونیم که باید قوانینی باشد، ولی اتفاقی که میفته که مقاومتی در اجرای اون رخ میده از ناحیه خود ما. حالا چرا این اتفاق میفته؟ این برمیگرده به همون تفکری که حالا ما تو جلسات قبل گفتیم در رابطه با این که انسان دنبال آزادی هستش و این مارکت ظاهر فریبنده ای داره. یعنی اون آزادی عمل رو به تو میده کاملا و کاری هم باید نداره تو کجا میخوای وارد بازار بشی، اصلا میخوای چقدر سود کنی، پولتو 1000 برابر کن، پولتو صفر کن، کسی واقعا بهت کاری نداره، کسی بهت مثلا چماق بالا سر نداشته بگی آقا این کار اشتباهی نکن. این مثل مدرسه نیست که مثلا معلم بیاد یکی مثلا بزنه با خط کش کف دستت بگه آقا این اشتباهه، یا مثلا پلیس بیاد جریمت کنه. اینجا اصلا این خبرا نیستش. حالا تو انتهای مشکل چهار کامل توضیح میده، میگه اینجا ظاهرش اینه که مردم همه تو بازارن و اینجا یک محیط اجتماعی است، در صورتی که نه، اینجا محیط اجتماعی نیست، اینجا شبیه به جنگله و ما باید قوانین جنگل رو اجرا کنیم. خب اینجا میاد کامل توضیح میده، میگه آقا این تناقض که اعتقاد به وجود قوانین و بحث اجرا نکردنش که ناشی از همون تفکر آزاد ماست، در واقع میل به آزادیه، که این باعث میشه وقتی که ما دائم دنبال آزادی هستیم، این خود به خود از ناحیه ضمیر ناخودآگاه ما این تفکر غلط در واقع به ما القا میشه، آقا چون ما آزادیم بس هر کاری خواستیم میتونیم بکنیم، در صورتی که خب لزوماً اینطور نیستش. خب در رابطه با مشکل دوم که حالا البته بگم این مشکلات اینجا گفته میشه، شرح داده میشه، تو فصل‌های بعد دونه دونه بررسی میشه. مثلا فصل بعدی در رابطه با همون بحث مشکل دوم است، یعنی بحث مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی و کامل اینو شرح داده میشه، ولی صرفا تو این جلسه ما فقط داریم مقدمه‌ای میگیم که وارد فصل‌های فصل 3 و فصل 4 بشیم. در رابطه اون مشکل دوم که ما گفتیم بحث حالا ناتوانی در قبول مسئولیت، در واقع معامله‌گری خب یک انتخاب آزادانه است، شکی توش نیست و اتفاقی که توی معامله‌گری میفته نتیجه خیلی سریع خودشو نشون میده برعکس کسب و کارهای دیگه. شما ممکنه یه بیزینسی رو راه بندازی و مثلا یک سال بعد یهو ورشکست بشی، یعنی یه حالتی بوده که تو فکر میکردی داری سود میکنی، یه امیدی داشتی ولی یک سال بعد خودشو نشون میده. ولی اینجا اینطوری نیست، اینجا وقتی تو اوردر رو باز میکنی ممکنه فردا پولت صفر بشه، ممکنه یه هفته بعد مثلا اتفاقات بدی برات بیفته. یعنی حالا این میتونه یک مزیت باشه، یعنی تو سریعتر میتونی اشکال کارو پیدا کنی. یعنی این مثل اون خونه ای نمیشه که مثلا پیش توسته و قرار مثلا 5 سال دیگه با فلان زلزله بریزه، این اینطوری نیست. این کار خوبیش اینه که سریع خودشو نشون میده، حالا چه در راستای مثبت در راستای منفی. پس این چیز منفی نیست، یعنی وقتی که معامله گری توی حالا این بحث مشکل دوم که بحث مسئولیت پذیریه خودشو سریع به تو نشون میده که آقا یه جای کار میلنگه، تو یه جای کار گیر داره، پس این خودش یک مزیت میتونه برای ما باشه. و حالا اگه بخوام اینجا یکم از خود کتاب مثلا براتون توضیح بدم، میاد میگه تصادفی عمل کردن در واقع آزادی بدون ساختار و گریز از قبول مسئولیت است. اگر بدون طرحی جامع و کامل خود را در تعداد بسیار زیاد از متغیرهای بازار کنیم، به آسانی میتوانیم در صورت مطابق بودن نتیجه با پیشبینیمان آن را گونه‌ای تفسیر کنیم و اگر هر معامله طبق نظر ما پیش نرفت با نوعی توجیه از قبول مسئولیت سر باز زنیم. من خودم بارها تو گروه ها دیدم، حالا تو کانالای بورسی زمانی خیلی زیاد بود، مثلا یک سهمی معرفی میشد بعد مثلا تا یه خورده سود میکرد همش به خودشون مینازیدن، میوالیدن، میگفتن آره ما مثلا فلان سهم معرفی کردیم، مثلا نمیدونم خدای بازاریم فلان. بعد تا سهم تو ضرر میرفت چی میگفتن؟ میگفتن آقا تحمل داشته باشید دیگه، سهامدار باشید، صبور باشید. خب این علتش چیه؟ چرا اکثر کانالهای سیگنال، کانالها توی حالا بورس فارکس، توی حالا بایننس فرق نمیکنه، تو همه بازارهای مالی همشون مثل همون دیگه، حالا با یک کم تفاوتایی که با هم دارن، چرا اکثر کانال‌های سیگنال، چرا اکثر اشخاص، این یک صفت جمعیه که در تک تک ما نهادینه شده، چرا اکثر اشخاص از قبول مسئولیت سرباز میزنن؟ چرا فقط سوداشون رو به بقیه نشون میدن؟ چرا ضرر رو نشون نمیدن؟ چرا یه سیگنالی مثلا میره تو ضرر میان اون رو در واقع انکار میکنن و مثلا مینزن گردن معامله گر و میگن میخواستی نزنی، میخواستی معامله رو باز نکنی، در صورتی که تو دادی سیگنال رو. علتش فقط و فقط به خاطر همین مسئله است. مسئله چیست؟ مسئله اینه که آقا نمیخوان مسئولیت قبول کنن و بازار چون بی نهایت متغیر داره، اتفاقی که میفته اینه که هم مثلا تو میتونی از یک جا بالای خاکستر میگفت از هر جا به هر جا خط بکشی یه دونه ترند لاین میشه، حالا ولو تو داخلش باشه ولو تو سقفش باشه، ولی خب ما دنبال خطهای مهم هستیم. اینجا هم همینه، یعنی وقتی که در رابطه با مثلا اون توجیهی که ما برای ورود و خروج میکنیم، یعنی چون متغیر بی نهایت تو بازار وجود داره پس میتونه بی نهایت دلیل وجود داشته باشه برای ورود یا خروج، برای سل زدن یا بای زدن. پس این طبیعیه که وقتی که ما به تیپی میخوریم بیایم به خودمون بمالیم و مسئولیتش رو بپذیریم، میگیم دممون گرم، ولی وقتی که نخوره بنازیم گردن بازار، بنازیم گردن این اون. چرا اکثر اشخاص دنبال کانال سیگنال؟ نکته خیلی مهم، نکته مهمش همینه، چون نمیخوان مسئولیت بپذیرن و وقتی که اون کانال ضرر زد بهشون میخوان بنازن گردنش، میگن تو باعث شدی، چون طرف خودش اصلا نمیخواد مسئولیت پذیر باشه. و چرا نمیخواد مسئولیت پذیر باشه؟ چون میگه آقا این بازار تصادفی است و من نمیتوانم یک بازار تصادفی رو تحلیل کنم. حالا در ادامه مارک داگلاس میگه آقا درسته تو بازار همیشه میگه هر لحظه در بازار منحصر به فرد است، هیچ الگویی در بازار وجود ندارد، این وجه اول بازار. وجه دوم، ما در بازار الگوهایی داریم که به کرات تکرار میشه. شاید یه عده بگن آقا این تناقضه، چجوری ممکنه؟ خب تناقض نیست، شما در هر تریدتون یک ترید منحصر به فرد دارید ولی الگوها در مجموعه تریدهاتون تکرار میشه. یعنی شما اگه بتونید در واقع همون بحث ریسک به ریوارد دیگه، همون بحث 1:3 مثلا 1:4، شما اگه بتونید یک الگوی رو شناسایی کنید ولی اینکه یه بار فیل بشه ولی اینکه دو بار فیل بشه، ولی چون ریسک به ریوارد 1:3 1:4 دارید و وقتی یک بار به تارگت میخوره شما عملا سه بار به شما در واقع جایزه دادن که ضرر کنید، دادن که یربر بشید. یعنی شما انگار جلو افتادید. میگم تنها بحث این بازار مدیریت سرمایه است، هیچ چی دیگه نیست. یعنی شما این همه پکیج و مکیج رو، الان یه دونه من عکس فرستادم توی کانال اگه دقت کرده باشین، کامل دو تا عکس رو مقایسه کردم، یکی ریسک 2%، یکی ریسک 10%. خودتون نگاه کنید بعد از 10 تا ترید، اونی که 2% ریسک کرده 17% ضرر کرده، ولی اونی که 10% ریسک کرده 60% حسابش نابود شده. یعنی شما خدای بازار باشی یا نه هیچی بلد نباشی، بازم سر کارت میرسه به این بحث مدیر سرمایه. خب ما میریم حالا سر وقت مشکل سوم. حالا من میگم سری گذاری دارم این قسمت رو میرم جلو، چون که در فصل‌های آینده ما به شدت اینا رو باز میکنیم. در رابطه با مشکل سوم، مالا یک سری مثالای خیلی جذابی میزنه، عنوانش همون اعتماد به سودهای تصادفی. من مثال میمون‌ها رو میزنه، میگه مطالعات زیادی بر روی تاثیرات روانشناختی دادن پاداش به صورت تصادفی به میمون انجام شده است. برای مثال اگر شما به یک میمون بیاموزید که در قبال انجام یک کار به خصوص پاداش دریافت میکند، میبینید که همیشه این کار رو انجام میدهد. یعنی هر وقت مثلا شما میگید این کار انجام بده، این مثلا پاداش رو میگیری، این پاداش رو میگیری، اون این کار رو میکنه چون منتظر پاداشه، برای شرطی شده. حالا اگر دادن جایزه را برای مدتی متوقف کنید و میبینید که او دیگر این کار رو انجام نمیدهد، خیلی جالبه، چرا که آموخته است انرژی خود را بیهوده و در قبال کاری که به پاداش به او در واقع به او پاداشی تعلق نمیگیره هدر نده. به هر حال وقتی به صورت تصادفی شروع به دادن پاداش به میمون بکنید، خواهید دید که میمون به شیوه متفاوتی عمل میکند. منظورش میگه چینی شما مثلا همیشه که اون اوکی میکنه کارو بهش پاداش ندین، یه خط در میون بدید، حتی اگه کارو مثلا انجام ندادن بهش پاداش بدید. یعنی این مغزش دچار یک اخلالی میشه اون لحظه که نمیتونه نسبت سنجی کنه بین در واقع بین انجام اون عمل و گرفتن پاداش. حالا اون شیعه متقابل توضیح میده، میگه از اونجایی که او طعم پاداش را چشیده است و در مورد گرفتن یا نگرفتن آن شک دارد، باز همان کار را انجام میدهد. این خیلی ربط داره به کار ما تو بازار. حالا کامل اینجا باز میکنه، واقعا کتابش فوق‌العاده است. از دلیل اعتیاد ما انسان‌ها به موفقیت‌های تصادفی مطمئن نیستند، اما میتوان حد زد که مربوط به ماده شیمیایی در مغز است که به هنگام مواجه شدن با پیشامدهای خوشنود کننده ترشح می شود و حس رضایتمندی را ایجاد می کند. وقتی پاداش تصادفی باشد، نمی توانیم بفهمیم که چه موقع دوباره این حس را تجربه می کنیم. دقیقا اینا به هم دیگه ربط داره، این مشکلات دقیقا در راستای همون سودای تصادفیه. اما صرف وقت و انرژی به امید تجربه دوباره این حس مشکل نیست. یعنی شما هی صرف میکنید، هی در واقع انرژی وقت زمان میذارید که اون تجربه رو حس کنید. به خاطر این اکثر معامله گرها دنبال سودای تصادفی هن، دنبال هی این شاخه اون شاخه پریدن هن. علتش همینه. به عبارت دیگر اگر کاری رو انجام دهیم و نتیجه بر طبق میل ما نباشد و چندین بار آن کار را تکرار کنیم و باز هم به نتیجه مورد نظر نرسیم، احساس بدی در ما به وجود میآید که باعث میشود دیگر آن کار را تکرار نکنیم. مشکل اعتیاد این است که ما را در حالتی از بی انتخابی قرار میدهد. دقیقا اون میمونم همین داستانش بود، دیگه نمیدونه ساقا حرکت بعدی اون آدمی که قرار بهش جایزه بده چیه، به خاطر اون همش کار را انجام میداد و سود خلاصه میدونست که یه سودی حالا میگیره، حالا ممکنه 4 بار نگیره، یه بار میگیره. البته فرقش اینه که اونجا میمون ضرری نمیکنه، اونجا فقط داره پاداش میگیره، ولی تو بازار ما هم ضرر میکنیم هم سود میکنیم، پس کار به مراتب خیلی دشوارتره. در نتیجه به سایر امکانات بیتوجهیم و به چیزی جز ارضای اعتیاد خود نمیاندیشیم. اعتیاد به نتایج تصادفی برای معامله‌گران بسیار سخت است، زیرا مانع دیگری برای رسیدن به ساختار ذهنی لازم برای گرفتن سود مستمر در بازار است. خب صفحه آخر در رابطه با مشکل چهارمه، اینو حالا میگیم و انشالله جلسات بعد وارد فصل سوم میشیم. کنترل خارجی در مقابل کنترل داخلی. کلن بحثش، حالا میخوام خلاصه وار بگم، بحثش اینه که آقا میگه ما آدم ها ذهنمون جوی طراحی شده، ذهن که نه، در واقع ذهن که جوی طراحی نشده، ولی ما چون تو محیط اجتماعی قرار گرفتیم ذهنمون جوی طراحی میکنن، یعنی ما رو جوری طراحی میکنن که ما بتوانیم بر محیط تأثیر بذاریم بر اساس حالا اون اطلاعات، بر اساس اون قدرتی کم کم کسب میکنیم، حالا هر چقدر از نظر طبقه اجتماعی بالاتر میریم، و این اون روی کرده به ما میده که ما همیشه میتوانیم محیط خود را تغییر دهیم. یعنی این حس در ما ایجاد میشه. ولی اینجا میگیم که شاید بازار شبیه یک فعالیت اجتماعی به نظر برسه، زیرا عناصر تشکیل دهندش کیه؟ همین مردم هم دیگه. ولی واقعیت اینطور نیست. اگر در جامعه مدرن امروزی آموختیم که برای تامین نیازها به یکدیگر وابسته ایم، محیط نیمه مدرن بازار اصلا به این صورت نیست، چرا که به مثابه یک سرزمین وحشیه که هر مرد و زنی توش تنهان. یعنی نه تنها نمیتوانیم برای تامین نیازهایمان به بازار وابسته باشیم، بلکه کنترل رفتارهای بازار هم بسیار مشکل است و اصلا غیر ممکنه. اگر آموختیم که برای برآورده کردن در واقع خواستها و آرزوهایمان محیط بیرونی خود را دستخواهی و کنترل کنیم، در بازار خود را در واقع در محیط یک محیط ناشناخته مثل جنگل میبینیم که اصلا به ما اهمیت نمیده. یعنی واقعا برای بازار مهم نیست که ما اون لحظه مثلا تو پوزیشن خریدیم یا پوزیشن فروشیم. مثل این میمونه، اینجا خیلی مثالش تمیزه، میگه مثل این میمونه که تو با یه قایقی بدون پارو وسط اقیانوس ول شدی. آدم یاد اون فیلم دور افتاده میفته، کاست اوی مال سال 2000، خیلی فیلم جالب بود. دقیقاً یه لحظه یاد اون فیلم افتادم. بنده خدا از اون جزیره بعد 4 سال فرار میکنه، بعد وسط اقیانوس و با اون توپ که باش رفیق بود، رفیق در واقع مجازیش، با اون تو وسط اقیانوس گیر کرده بود. خب بگذاریم. یکی از دلایل اصلی شکست افراد موفق اجتماع در بازار این است که موفقیت آنها در جامعه به قابلیت آنها در کنترل و دستکاری محیط بیرونی برمیگرده. دقیقا همینه دیگه. مثلا کسی که پزشک میشه چیکار داره میکنه؟ هی داره محیط رو عوض میکنه، آدم ها رو داره درمان میکنه، یه جور دستکاری کردن بیرونه دیگه و همین از اجتماعش بالاتر میبره. ولی تریدرها اصلا اینجوری نیستن. در واقع هنر یک تریدر به این نیست که بخواد بازار دستکاری کنه. هنر به یک تریدر اینه که خودش رو جوری دستکاری کنه که با شرایط بازار در واقع وفق پیدا کنه، در واقع سازگار بشه. ولی در واقع مشکل اینجاست که در مورد بازار هیچ از شیوهایی که با آنها در واقع محیط بیرونی و محیط درونی خود تطبیق میدیم کاری نداره، زیرا بازار قابل دستکاری نیست. ولی می توانیم تعابیر و تفاصیل خود را از اطلاعات بازار کنترل کنیم. یعنی به جای اینکه بازار رو کنترل کنیم که مطابق میل ما باشه، باید خود را کنترل کنیم که مطابق میل بازار باشه. پس می توانیم اطلاعات را از بهترین دیدگاه ممکن دریافت کرده و در محیط ذهنی خود اونو ساختار بندی کنیم. در این صورت هستش که همیشه میتونیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. امیدوارم که این بخش برای شما مفید واقع باشه. ما فصل 2 رو تموم کردیم، صفحه 52 تموم شد و انشالله جلسه آینده وارد فصل 3 میشیم. امیدوارم که مطالب کانال روانشناسی معامله گری به شما کمک کنه و لحظه‌های مفیدی رو در واقع برای شما داشته باشیم. چند نفر از دوستان اومدن در پیوی بنده و از من تقدیر تشکر کردن. واقعا دمتون گرم. این کارا به من بیشتر انرژی و انگیزه میده کارمو ادامه بدم. مطمئن میشم که دارم یک تاثیر مثبتی در حالا بین تریدرهای عزیز میذارم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. شاد و پیروز و پرسود باشید. خدا نگهدار.